صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا مدد فرما در این ساعت توجه خود را به تو و کلام مقدست نموده و از تو تمنا می کنیم که از روی رحمت و فیض عظیم خودت ما را در پناه خود نگاه دار و به ما نیرو عنایت فرما تا بر خواسته های نفس و چشم غلبه کرده و طالب خواسته و رضای تو باشیم. ما را یاری بده که نه برای خود بلکه برای دیگران تفکر و تعمق کنیم و نه به خود بلکه به هم نوعان خود خدمت کنیم. ترا شکر میکنیم ای پدر آسمانی که توسط کلامت مطالب بسیار مهم و حیاتی را برای ما آشکار میکنی و ما قادریم که اوامر و اراده ترا بیابیم و در آن زندگی کنیم. استدعا میکنیم که ای خداوند به ما بصیرت معنوی عنایت فرما تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیابیم. خدایا خود را آماده پذیرش ندای آسمانیت می‌کنیم. با ما سخن بگو. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح زنده که کلمه آشکار شده تو می باشد و نجات دهنده و شفیع همه انسان هاست می طلبیم. آمین. یاران عزیز و عاشقان حق، درود بر شما. امیدوارم که با فروتنی و خضوع و با تشنگی و اشتیاق به کلام خدا آماده شنیدن برنامه دلخواهتون باشید. برنامه‌ای که دور از سیاست و دور از رنگ و ریاست. برنامه‌ای که پیام خدا را برای جانهای تشنه به حق و روحهایی که طالب قدوسیت و راستی است اجرا می شود. همونطوری که واقف هستید، هدف ما از این برنامه‌ها فقط و فقط این است که پیام مقدس خدا را به سمع شما برسانیم. ما نه به سیاست کار داریم و نه به گروه‌های سیاسی. نه طرفداری از کسی می‌کنیم و نه عقیده کسی را محکوم می‌نماییم. و از کسی هم انتقاد نمی‌کنیم. ما آنچه را که از خدا یافته‌ایم به سمع شما می‌رسانیم و قضاوت را به عهده خود شما می‌گذاریم. ما مسئولیت خطیری را به عهده گرفتیم و اون اینه که شما را از آنچه که خدا در طول تاریخ برای نجات ما انسانها از گناه و بازگشت ما به سوی خود انجام داده و در کتاب مقدس تورات و انجیل برای ما به یادگار باقی مانده است آگاه کنیم و شما دعوت کنیم که اگر طالب فیض و محبت خدایید، اگر طالب نجات خدایید، با ایمان آوردن به کلام او و پیروی کردن از آن قادرید امروز نجات الهی را نصیب خود کنید. زیرا خدا محبت خود را در ما ثابت نموده است و همه انسان ها امروز قادر هستند این محبت خدا را بیابند. و ما ایمان داریم که اگر شما نیز با قلبی که طالب راستی و حقیقت است به کلام خدا روی بیاورید، قدرت الهی در گفتارش بر شما مکشوف میشه، زندگی شما را در بر میگیره و راه راستی و ابدیت را پیدا خواهید کرد. فیض و رحمت خدا را در لحظات زندگیتون ملاحظه خواهید کرد و در تمام عمرتون میدانید که فیض خدا با شما خواهد بود. هزاران نامه‌ای که از شنوندگان عزیز به دستمان رسیده شاهد این حقیقت است که چگونه بر اثر شنیدن و ایمان آوردن به کلام خدا زندگیشون عوض شده و ظلمت به نور منتقل گردیدن. و زندگی آقای علی اشرف از کردستان نمونه بسیار کوچکی است از قدرت کلام خدا در دگرگون کردن زندگی ما ایرانیان. در دگرگون کردن زندگی شریرانه و تاریک به یک زندگی پاک و نورانی. ایشان ضمن ارسال شهادت نامه‌شون که چگونه به عیسی مسیح ایمان آوردن نوشتن، کلامی که شما پخش می‌کنید از عسل شیرین تر است. با شنیدن و خواندن کلام مقدس در درونم انقلابی رخ داد. دوستان عزیز، زندگی بسیار سختی را گذرانیدم. فقر مادی مرا از خانواده‌ام جدا کرد و مجبور شدم برای به دست آوردن تک نانی به تهران بیایم. روزی کلام خدا را دریافت کردم. از کلام خدا خواندم. از انجیل مقدس متی فصل 11 آیه 28 که در این آیه ملاحظه کردم عیسی مسیح از من زجر کشیده، از من شریر دعوت می کند. دعوت به سوی خودش، دعوت به سوی قدوسیت. تا آن لحظه هر خطایی را که انجام می دادم موجه می شماردم. چون محتاج به نان بودم و چاره‌ای نداشتم جز این که خطا کنم تا نان روزانه را به دست بیاورم. ولی وقتی که با عیسی مسیح و دعوت او روبرو شدم، متوجه خطایای خود شدم، متوجه شخصیت خود شدم و از خود تنفر پیدا کردم. کلام خدا آینه ایست که من خود را در آن دیدم. در برابر مسیح مقدس به زانو در آمده و از او تمنای رحمت و بخشش و فیض کردم و او دعای مرا شنید. او زندگی مرا تغییر داده. از شرمندگی در حضورش تمام وجودم را عرق سرد گرفته بود. بار گناهم بسیار بود، اما مطابق کلامش آن را در پیش پای صلیبی عیسی مسیح گذاشتم و او مرا آزاد کرد. بله دوستان عزیز، کلام مسیح زندگی نوینی را به من عطا کرده و امروز زنده‌ام چون او مرا زنده کرده است. کلام او به من حیات و نجات عطا کرده. و ما خدا را شکر می‌کنیم برای اینکه کلام او حیات و ابدیت را برای هر کسی که طالب باشد برمغان می‌آورد. و دوستان عزیز، ما با ایمان این را به شما می‌گوییم. چرا؟ چون خود ما نیز تجربه کردیم که اگر امروز زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح زنده کنید، این یگانه نجات دهنده بشر، این کلمت الله امروز قادر است شما را صاحب زندگی نوینی کند، زیرا که شما را با خدا و خدا با شما مرتبط می‌گرداند و هرگاه با خدا باشیم هیچ بدی نمی‌تواند بر ما غلبه کند و یا ما را در بند خود نگاه دارد. خدا کند که امروز نیز کلام خدا در زندگی شما اثر بیاورد. در خاتمه این عرض از عزیزانی که اشتیاق روحانی برای دریافت کلام خدا دارند دعوت میکنم که حتما با ما مکاتبه کنند تا برایشون کتاب مقدس به زبان فارسی به عنوان هدیه ارسال بداریم. آدرس رو در پایان وقت اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل میشنوید. و ما در مطالعه کلام خدا به کتاب پیدایش روی میآوریم. در اولین قسمت از کتاب مقدس تورات یعنی کتاب پیدایش در فصل چهارم ما با زندگی آدم و حوا و اولین خانواده در عالم بشریت روبرو می شویم. زندگی عادی، زندگی که از بسیاری جهات شباهت‌های بانچ که من و شما امروز داریم داشت. آدم و حوا به خاطر یاغیگری از فرمان خدا از باغ عدن، از فردوس برین، از حضور خدا بیرون رانده می شوند. مقام و منزلت و افتخارات مقدس اولیه و روحانی را از دست می دهند. به جای اینکه بر عالم حکمرانی کنند، اکنون با زحمت و مشقت نان روزانه خود را به دست می آورند و در واقع برده زمین می گردند. در ابتدای زندگیشان در عالم جسم یا پس از بیرون شدن از باغ عدن، خداوند به آنها دو پسر عنایت می کند. پسر اول قائن و پسر دوم هابیل. قائن به کار کشاورزی می پردازد و هابیل به کار رمداری یا چوپانی. از اینجا معلوم می شود که کشاورزی و رمداری از همان روزهای اول زندگی بشر وجود داشته. روزی این دو برادر برای پرستش و عبادت خدا قربانی می گذرانند. اما در نظر خدا قربانی هابیل مقبول پسند واقع میشه و نه قربانی قائن. و قائن از این امر بسیار خشمگین میشه، هم از دست خدا و هم از دست برادرش هابیل. بغض و حسد و کینه وجود او را فرا میگیره. به جای اینکه چاره ساز علت باشه، تسلیم غضب خود میشه و با کشتن برادر خود به عنوان اولین قاتل در تاریخ بشریت نام شرم آوری را برای خود در تاریخ بشریت باقی می‌گذارد. داستان این واقعه و چگونگی دادرسی خدا به این حادثه در فصل 4 از آیه 3 از کتاب پیدایش، اولین کتاب از تورات مقدس بیان شده است که توجه شما را به کلام خدا جلب می‌کنم. گوش کنید به کلام خدا که چه می‌گوید. و بعد از مرور ایام واقع شد که قائن هدیه از محصول زمین برای خداوند آورد و هابیل نیز از نخست زادگان گله خیش و پیه آنها هدیه آورد و خداوند هابیل و هدیه او را منظور داشت، اما قائن و هدیه او را منظور نداشت. پس خشم قائن به شدت افروخته شد، سر خود را به زیر افکند. آنگاه خداوند به قائن گفت: چرا خشمناک شدی و چرا گناه بر تو قرار گرفته است؟ چرا سر خود را به زیر افکنده ای؟ اگر نیکویی می کردی آیا مقبول نمی شدی؟ و خداوند به قائن گفت: ای قائن، چرا خشمناک شدی و چرا سر خود را به زیر افکندی؟ اگر نیکویی می کردی آیا مقبول نمی شدی؟ و اگر نیکویی نکردی، گناه بر در کمین است و اشتیاق تو دارد، اما تو بر وی مسلط می شوی. و قائن با برادر خود هابیل سخن گفت و واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر برادر خود هابیل برخواسته او را کشت. دوستان عزیز، این آیات موضوعها و سوالات بسیاری را در فکر هر خواننده به وجود می آورد که امیدوارم به آنها اشاره کنیم و توضیح کاملی به عرضتون برسونیم تا سوالهای شما نیز پاسخ داده شود. در احادیث آمده است وقتی که هابیل و قائن هدیه‌ای برای قربانی به درگاه خدا می آوردند، خداوند با فرستادن آتش از آسمان رضایت خود را از هدیه هابیل نشان می دهد. اما چون آتش بر مذبح قائن که شامل محصولات کشاورزین بود نازل نمیشه، قائن متوجه میشه که خدا از قربانی و عبادت او خوشنود نگردیده است. حالا سوال پیش میاد که چرا قربانی قائن مقبول پسند خدا واقع نشد؟ نکته مهمی که باید در نظر داشت اینه که این عبادت و قربانی از روی اختیار و میل و از روی اراده آزاد این دو برادر انجام گرفته است. خدا به آنها امر نکرده بود، دستور نداده بود که این کار را بکنند، بلکه آنها از روی اشتیاق باطنی که البته در خور ستایش است، این قصد را، این کار را انجام می‌دهند. اما علت رد شدن قربانی قائن را باید در آنچه که او به عنوان قربانی به خدای توانا، خدایی که صاحب همه هستی هاست و همه چیز را به آنان به فراوانی عطا کرده است یا. بلاغل دو دلیل در اینجا آشکار است که چرا خداوند هدیه قابی را نپذیرفته است. اول، نیت باطنی و دوم نوع قربانی و بایستی گفت که خدا هر قربانی را نخواهد پذیرفت. مقصود از نیت باطنی اینه که حابیل بهترین رمه و فربهترین و به اصطلاح عالی‌ترین رمه‌ای که در اختیار داشت برای عبادت خدا برگزیده و آن را به خدا تقدیم می‌کند. او از بهترین رمه خود برای خودش چشم می‌پوشه و تقدیم خدا می‌کنه. چرا؟ چون می‌دانست واقف بود که هر چی دارد از آن خداست. بایستی بهترین را به خدا داد، نه بدترین. در حالی که قائن دست چینی از محصولات زمین انتخاب میکنه و نه نوبر محصولات. کلام خدا میگوید که او از محصولات خود و نه نوبر محصولات برای قربانی خدا جدا میکنه. یعنی حاضر نشد عالی ترین و مرغوب ترین را برای خودش که برگزیده بود تقدیم خدا کند. دوم، قربانی حابیل قربانی زنده بود که خون در رگ‌ها جریان داشت و کتاب مقدس می‌گوید که زندگی در خون است، ولی قائن هدیه‌ای که در آن خون نبود تقدیم خدا می‌کند و این تفاوت نقطه عطفی است در رد و قبول قربانی. زیرا در علم الهی ما می‌بینیم که ثمره گناه موت است و اگر بخواهیم از ثمره گناه آزاد شویم بایستی قربانی باشد. بی گناهی در راه گناهکار فدا شود که البته موضوع کفاره و تاوان گناه در اینجا به وجود میاد و می دانیم که برای بخشش گناه لازمه آن خون است. چرا؟ چون مزد گناه موت است و برای نجات از گناه نیازمند فداکاری و یا کفاره و تاوان هستیم. اگر قصد قائن قربانی جهت بخشش و رحمت است، مسلماً بدون ریختن خون این امر محال می باشد. در آیه 3 می فرماید و بعد از مرور ایام، که اکثر مفسرین آن را اینطور تعبیر می کنند که در غروب آفتاب یک روز، قائن هدیه ای از محصول زمین برای خدا می آورد. از نحوه جملات دانشمندان علم الهی اینطور انبساط میکنند که به قائن و حابیل مکاشفه عطا شده بود که بروند و قربانی بگذرانند. و البته علت این نوع فکر در کتاب عبرانیان فصل 11 آیه 4 است که میگوید به ایمان حابیل قربانی نیکوتر از قائن را به خدا گذرانید و به سبب آن شهادت داده شد که او عادل است، با آنکه خدا به هدایای او شهادت میدهد و نسبت به همان بعد از مردن هنوز گوینده است. بنابراین ملاحظه می‌کنیم که حابیل قربانی خود را با ایمان تقدیم خدا می‌کند و نه با اجبار و زور. و همونطور که کلام خدا می‌گوید، لحاظا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. به عبارت دیگر حابیل و قائن صاحب مکاشفه الهی شدند. در رساله یهودا آیه 11 رسول خدا با بکار بردن نام قائن در واقع علت عدم پذیرش و یا عدم مقبول شدن هدیه و قربانی قائن را برای ما روشن می کند و اون را در بی ایمانی قائن می داند، به عبارت دیگر نیت نادرست او، و نشان می دهد که وقتی قائن هدیه به درگاه خدا آورد با ایمان این کار را نکرد و هدیه هم که آورد در واقع منکر شریر بودن آدمی نیز بود. زیرا خدا میگوید با کار خودتون مقبول پسند من واقع نمیشوید، بلکه به وسیله قربانی. قربانی قائن منکر جدایی بین انسان و خدا بود. یعنی او طوری رفتار نمود که انگار همه چیز کامل و درست است. تفاوت بین قائن و حابیل در شخصیت آنها نبود، بلکه در نوع قربانی آنها بود. آنها در یک محیط و تحت یک شرایط بدون تفاوت در یک جا بزرگ شده بودند و به غیر از خودشون چیزی و کسی دیگری هم نبود که در اخلاق آنان تأثیرات منفی بنهد. آنان تنها خانواده عالم بودند. هدایایی که به خدا دادن فرق داشت و این هدایای آنهاست که بین این دو تفاوت می‌گذارد. و این واقعیت به ما نشان می‌دهد که هیچ مسیحی از دیگری برتری ندارد. آنچه که شخص را مسیحی می کند و او را متفاوت با دیگران می کند اینه که او متوجه میشه که گناهکاره مانند همه انسانهای دیگه و او متوجه نیاز به قربانی گناه داره و او نیاز به کسی است که کفاره گناهانش را بپردازد. به عبارت دیگر او دنبال فدیه‌ای می‌گردد، فدیه‌ای که مسیح نام دارد. حضرت پولس در رساله‌اش به رومیان فصل 3 می‌گوید خدا از قبل مسیح را معین کرد تا کفاره گناهان بشر باشه، به واسطه ایمان به وسیله خون او، تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد به سبب فروگذاشتن خطایای سابق. برای همین است که در فصل 10 همین رساله میگوید زیرا که چون عدالت خدا را نشناختند میخواستند عدالت خود را ثابت کنند و مطیع خدا نگشتند. به عبارت دیگر در اینجا قائن میخواست عدالت خود را ثابت کند. در این آیه ملاحظه میکنیم که قائن و هابیل با هم به درگاه خدا میان تا او را پرستش کنند. آنها برادر بودند، شبیه هم بودند، اما در این حال تفاوت زیادی هم داشتند. تفاوتی نه الزاماً از نظر ظاهر بلکه در باطن، و همین تفاوت شخصیت در باطن بود که یکی را با ایمان و دیگری را بدون ایمان ساخته بود. یکی همه چیز را از آن خدا میدانست و دیگری متعلق به قدرت و بازوی خیش. قائن هدیه‌ای به درگاه خدا می آورد بدون اینکه اعتراف کند که آنچه به خدا تقدیم می کند در واقع از آن خداست، به خود خدا تعلق دارد نه به او. در آیه 6 و 7 ملاحظه می کنیم که این امر عامل خشم قائن میشه که چرا خدا هدیه او را نپذیرفته. چرا راستی خشم در قائن به وجود میاد که عامل مرگ برادرش میشه؟ مسیح فرمود اگر بی جهت نسبت به برادر خود خشمگین شوید شما محکوم به مرگ هستید. چرا؟ زیرا دوستان ریشه قتل در حسادت است و خشم در واقع از حسادت سرچشمه می گیرد. دقت کنید، ریشه قتل در حسادت است و خشم از حسادت سرچشمه می گیرد. در پشت حسادت غرور هست. هیچ گناهی در عالم معنویت مقبول شمرده نمی شود. یعنی بگم که دوستان هیچ گناهی خدا ازش چشم نمی پوشه، حال این گناه کوچیک باشه یا بزرگ. و کلام خدا میگه که عامل گناه مرگه. در انجیل می خوانیم پس شهوت آبستن شده گناه را می زاید و گناه به انجام رسیده موت را تولید می کند. و دوستان خشم قائن عامل قتل شده که بر اثر حسادت و غرور به وجود آمده بود و خدا با گناه مبارزه می کند. خشم بی خود نگیرید. خشم عامل قتل میشه. هر که خشم می گیرد محکوم به مرگ است. در آیه 6 و 7 خدا به قائن می گوید خشم تو بیهوده است ای قائن، بدون دلیل منطقی نیست. آیا تو هم نمی توانی خوبی انجام دهید؟ در آیه 7 میگوید آیا اگر نیکویی میکردی ای قائن مقبول واقع نمیشدی؟ که جواب اینه که البته که مقبول پسند واقع میشدی. یعنی خداوند در واقع از او میخواد که ای قائن خشم تو کنار بگذار و به جای حسادت به برادر خودت برو و عبادتی را که مقبول من است انجام بده. ولی در آیه 8 نگاه میکنیم که قائن این دعوت خدا را هم رد میکنه و در ایام مناسبی خارج از انذار پدر و مادرش برادر خود هابیل را به قتل میرسانه و با این عمل خشم خود را فروکش میکنه. نه احترامی به خدا میگذارد و نه نسبت به حیات برادرش اهمیت میده. با کشتن برادرش سعی میکنه که روی خطای خود پوششی بگذارد. اما از اونجا که کلام خدا میگه که هیچ چیز در حضور خدا مخفی نمیماند، ندای آسمانی در میرسد که ای قائن برادرت کجاست؟ چرا را کشتی؟ و سپس در آیه 12 الی 15 خدا انتقام خون هابیل را با لعنت کردن و داوری نمودن قائن میگیرد. گوش کنید به آیات کلام خدا. پس خداوند به قائن گفت برادرت هابیل کجاست؟ قائن گفت نمیدانم. مگر من پاسبان برادرم هستم؟ خدا گفت ای قائن چه کرده ای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمی آورد. و اکنون تو ملعون هستی، تو ملعون هستی از زمینی که دهان خود را باز کرد تا خون برادر تو را از دستت فرو برد. هرگاه کار کنی همانا قوت خود را دیگر به تو ندهد و آواره جهان خواهی بود. قائن به خداوند گفت: ای خدا، عقوبتم از تحملم زیاده است. اینک مرا امروز بر روی زمین مطرود ساختی و از روی تو پنهان خواهم بود و پریشان و آواره جهان خواهم بود و واقع شود هر که مرا یابد مرا خواهد کشت. خداوند به قائن گفت: هر که قائن را بکشد 7 چندان انتقام گرفته می شود. دوستان عزیز، در این آیات می بینیم که باز بر اثر گناه بشر دنیای زیبای ما ملعون میشه. کلام خدا آشکارا نشان میده که علت کمبود و مشکلات غذایی و نیازهای بشر، علت زجر کشیدن، همش به خاطر لعنتی است که بر اثر انجام گناه بر این عالم وارد شده است. قائن اول در برابر خدا یاغیگری کرده، منکر انجام گناه میشه، میگه که من نمیدانم چه بلایی به سر برادرم آمده، در حالی که او قاتل برادرش بود. فریاد زن خون برادر حابیل اصطلاحی است که برای قتل غیر مجاز به کار برده شده، خون بیگناهی ریخته شده و خدا حالا او را در برابر تخت داوریش حاضر کرده و قائن را محکوم میکنه. در واقع حابیل اولین شهید و اولین مقدس در حضور خدا میباشد. و دوستان، خون مقدسان هرگز بی جواب نخواهد ماند. خدا آن چنان داوری می کند که قائن را وامی دارد که در برابرش اعتراف کنه و با التماس تمنای رحمت کند. در آیه 13 اعتراف او را می بینیم. ولی خداوند اگرچه به او مهربان است، با این حال او را داوری می کند. فراموش نکنید دوستان عزیز که امروز من و شما هم نمی توانیم کوچکترین خطا و گناه را از چشم خدا پنهان کنیم. چه خوب است که امروز گناه خود را نزد خدا اعتراف کنیم و توبه کنیم و از او بخواهیم که ما را از هر گناه پاک کند، زیرا در وقت داوری دیگر دیر خواهد بود. امروز روز نجات است، امروز روز رهایی از گناه است، نجاتی که خدا ما را به آن دعوت کرده است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.